در واقع بخوایم اینو لحاظ کنیم که در واقع اتفاق خاصی رو نسبت به سال گذشته یا دو سال پیش رقم خواهد زد. در خصوص پیشبینی پیک هم برآورد ما این است که عدد 68,000 احتمالا غیر واقع بینانه هست. ما همواره هر سال 7% حداقل رشد مصرف رو شاهد بودیم.
68,000 مگاوات.
بله اگه پارسال ما پیک 67,000 رو داشتیم قطعا امسال 7% ما رشد داشتیم، چیزی بوده که در 10 سال گذشته هر سال اتفاق افتاده، مگر اینکه خب ما بخشی از جامعه رو خاموش کنیم و اطلاع ندیم و اونو جزء در واقع مدیریت بخوایم عنوان کنیم.
خیلی متشکرم از شما از توضیحاتتون. آقای دکتر، ما صحبت‌های آقای مهندس نوری رو شنیدیم، صحبت‌های جناب آقای مهندس عبدالملکی رو شنیدیم، صحبت‌های جناب آقای احمدی رو هم شنیدیم. در رابطه با فرهنگ سازی و در رابطه با تولید نیرو و نگهداری از تأسیسات و زیربناها، میخوام یک سوال بنیادی تری رو از شما بپرسم به عنوان یک مدرس دانشگاه. با توجه به شعار سال رهبری که اشتغال و شرکت‌های دانش بنیان رو در حوزه فناوری‌های نو مد نظر قرار دادند، فکر میکنید چه اقداماتی بایستی انجام بگیره که ما بتوانیم از دانش آفریده شده در کشور هم در راستای اشتغال استفاده کنیم و هم در راستای تولید؟
متشکرم، سوال خوبیه. من یادم فکر کنم توی دی یا بهمن ماه بود آقای دکتر اکبری از ساتوا، من خواستم این جلسه خوب باشون داشتیم برای بحث همین طرح‌های بهینه‌سازی، چون من تو صنعت تجربه جایگزینی تجهیزات گازسوز در دهه 80 داشتم زمانی که با بهینه‌سازی اجرا می‌کرد. ازشون خواهش کردم که بیایم این جلسه رو با اولا تو اتاق فکر خودمون نشینیم ایده پردازی کنیم، تولید کننده ها رو اهمیت بدیم، از تولید کننده ها بخوایم اون دانش فنی رو داره، کسی که کولر آبی تولید میکنه، وسایل برقی تولید میکنه، ماشین لباسشویی تولید میکنه، هر چی، بگیم من چه کمکی میتونم به تو بکنم که تو رده برچسب تو یه رده ببری بالاتر، چه کار میتونم بکنم، چه کمکی میتونم بکنم اینو برای رده ای رو تولید کنی. این امکان، این دانش فنی تو شرکت ها وجود داره.
بله.
هم دانش فنی وجود داره، هم امکان تولیدش رو دارن، هم اشتغال زایی رو داره. و خوشبختانه و از اون طرف نیایم، ما بذاریم الان به طور مثال تجهیزاتی تولید میشه که همین امروز کالای پرمصرف کولر آبی سیستم سرمایشی که پیک مصرف به خاطر سیستم سرمایشیه، همین امروز اگه برین تو بازار مراجعه بکنین عمده تولیدات کولر آبی رده F و G. چرا؟ بیش از 20 ساله که از این داستان برچسب انرژیشون میگذره، دولت‌های مختلف وزارت سمتشون مسئولیت دارن. چرا ما نیومدیم بعد از 20 سال؟
خب پیشنهاد شما چیه آقای دکتر؟ چیکار
باید بکنیم؟ راه وجود داره. یه موضوعی که من شما تو توی صنعت موضوعی بودیم، یه کالای رو داشتیم، این کالای رده فرض رده A یا B بود، نسبت به کالای رده F و G مثلا 20% تفاوت قیمت داشت. برای مصرف کننده ای که ببینید یه کولر آبی به طور میانگین فرض کنید عددش رون میگیرن مثلا 100 کیلووات ساعت در ماه برق مصرف میکنه، امروز برای من مشترک متوسط به پایین ند پرمصرف ها، پرمصرف که کولر آبی نداره، تعرفش تقریبا میشه حالا بکنیم میانگین بگیریم 200 تومن برای هر کیلووات ساعت، هزینه برق کولر آبی من در ماه چقدر میشه؟ 20,000 تومن. 20,000 تومن ارزش داره که من برم برای این کار صرف جویی کنم؟ ارزش داره که من برم پوشالاشو عوض کنم؟ ارزش داره که من برم کولر فرسودمو عوض کنم؟ ارزش داره که برم موقع انتخاب یه کولر رده ای و بی بخرم؟ نه. اما این برای دولت ارزش داره ها. آیا راهکار اینه که گرون کنیم؟ قطعا نه، چون جامعه اصلا کشش نداره. من سالها برای موضوع تو دولت قبل این ساختار تعرفه‌ای که من واقعا تقدیر میکنم از دولت جدید، این ساختار تعرفه‌ای جدید برق و گاز بر اساس مدل آی بی تی ترجیحیه، هرچند در مورد برق اشکالاتی هنوز وجود داره که از یه جایی به بالا همه رو با یه چوب میرونه اصطلاحاً، این من سال 97 دادیم به دولت، مجلس تاییدم شده بود، رئیس وقت دولت جلوشو گرفت. اگه اون کار اون زمان انجام شده بود امروز وضعیتمون خیلی بهتر بود. اما این دولت این شهامت رو به خرج داد، این کار رو کرد که 20% مشترکین برق بخش خانگی
بله.
که معادل 80% مشترکین همین بخش دارن مصرف میکنن، این ضرورتی نداره که بخواد مثل بقیه از تعرفه یارانه استفاده بکنه. ما برای تامین برق مشترکین کم پرمصرف برق کیلووات ساعت چقدر داریم وارد میکنیم؟ 6-7 سنت، یعنی حداقل 3000 تومان. بعد میفروشیم به این مشترک بسیار پرمصرف تا تابستون پارسال چقدر میفروختیم؟ حد اکثر 300 تومان. یعنی از بیت المال متعلق به محرومین یارانه میدادیم به جیب افراد بسیار پرمصرف ابرمصرف. خب این ترمز، این اقدام اولی است. الان نکته‌ای که وجود داره، همین الان صنعتش هم هست، من با دوستان ساتمان گفتم، چون من خودم تو صنعت بودم از طریق ان جی او و سازمان مطالبه گرایی که داریم انجام میدیم، تمام همانگش با صنعت من حاضرم تقبل بکنم. به صنعت بگیم شما بیار ببین همین کولری که مثال زدم 100 کیلووات ساعت که این اگه جایگزین میاد، این همین کولر ما کولر رده A میتونیم تولید بکنیم صنعت خودمون، نزدیک 30% با کولر معمولی تفاوت قیمت داره، میشه تقریبا فرض کنید 2 میلیون تا تفاوت قیمت داره. برای مصرف کننده هیچ توجیهی نداره. میگه من در سال میگم 4 ما مصرف دارم 4 تا 20 تومن، 4 تا اصلا 30 تومن، 120 هزار تا من میخوام مصرف برق داشته باشم. اما دولت اگر این کولر کم مصرف رده A جدید رو بیاد جایگزین کولر فرسوده ای بکنه که مایی دست کم 30-40 کیلووات ساعت کاهش مصرفه، برای دولت چقدر ارزش داره؟ دولت همین 30-40 کیلووات ساعت صرفه جویی شده رو طبق ماده 12 یا صادراتی به چه نرخی میتونه صادر یا وارد بکنه؟ به نرخ هر کیلووات ساعتی 3000 تومان برای دولت میصرفه. دولت اگه بیاد حمایت کنه، صنعتگرها آمادن، این مابعد تفاوت رو دولت پرداخت بکنه، هزینه سرمایه گذاری برای دولت در عرض کمتر از 2 سال به دولت برمیگرده. این کالا اگه میخواد 10 سال کار بکنه، 8 سال برای دولت، برای اقتصاد کشور صرفه جویه. ما اصلا بها نمیدیم. از اون طرف هم تشویقی هم تنبیهی. ما همین امروز من مثال کولر آبی رو زدم، همین امروز به شما بگم ما تولیداتی داریم، حالا رده برچسب که بماند متاسفانه. ما میگیم بعضی موقع ها، من میخوام تشویقش بکنم این داستان متروپول آبادان، ما تو صنعت هم از این متروپول ها و از این عبدالباقی ها داریم. ما همین امروز کولری رو تولید میکنیم، حالا رده برچسب که بماند، رده فوجی که بماند، فاقد برچسب انرژی هم که بماند، حداقل های ایمنی و استاندارد رو هم نداره. ولی نه سازمان ملی استاندارد، نه وزارت صنعت، نه دستگاه نظارتی، هیچ کی. مصرف کننده صرفا میره مهمترین عامل انگیزشی وقت اقتصاده، ارزون ترین کولر چیه؟ بعد این همین ارزون ترین کولر باعث میشه که حوادث برقی بیفته داخل. یعنی راهکار وجود داره. صنعت، من میگم هیچ وقت نریم چرخو از ابتدا اختراع کنیم. به صنعتگرامون احترام بذاریم، کارآفرینان احترام بذاریم، چه تو خود صنعت برق، چه تو بخش تجهیزپذیرها، چه نوآورینا و کارآفرینامون، چه شرکت‌های دانش بنیان، طرح و ایده دارند، اما بعد بهایی داده بشه واسه این سیوینگ انرژی، همون مادبند قافی که بعدن شد ماده 12 حمایت از رفع موانع تولید، بیان واقعا برای این بها بدن ارزش این رو اجرا و پروژه اجرا کنن. برای کولر به خصوص با اولویت، من حواسون باید باشه که اولویت منو رو فراموش نکنیم. مثلا در مورد گاز زمانی بحثی بود که بریم رو اجاق گازا کار کنیم، اجاق گازا 7% مصرف گاز بخش خانگی رو داشت، مثلا اولویت تو گرمایشه، بعد آب گرمه، بعد اجاق گاز، اونم خوبه. توی اینجا بالاترین مصرف مال چیه؟ سیستم‌های سرمایشیه. خوشبختانه با پروژه‌ای که دهه‌های گذشته راجع به لامپ‌ها انجام شده، الان سهم دیگه نمیگن لامپ اضافه خاموش، چون دیگه سهم روشنایی تو بخش خانگی هم شده لامپ‌های کم مصرف یا LED دیگه بسیار کمه. اما تجهیزات پرمصرفی داریم مثل سیستم‌های سرمایشیمون، یخچال فریزرهامون، بیان برای ارتقا اولا هم حمایت، هم تشویقی و هم تنبیهی از تولیدکننده حمایت بکنم، بگم من این پروسی به شما حمایتتون میکنم، سال آینده دیگه شما قرب نباید رده اف او جی تولید کنی، حداقل رده رو بریم بالا، استاندارد رو بریم بالا. و از اون طرف هم میگم شما برای کولرها، هر کس کولر یا یخچال، حالا در مورد کولر مثال میزنم، کولر رده A تولید بکنه، من دونه نمیدونم 2 میلیون تومان A تومان به تولید کننده میدم، اون ما با تفاوت رو. اگه رده B تولید کنی، ما با تفاوته که هم صنعت تشویق بشه بره سمت این، یعنی ما باید جلو بگیریم، نیایم الان اجازه بدیم کولر مثلا کولر رده اف او جی و مردود تولید بشه.
بله.
بعد 5 سال دیگه 10 سال آینده بخوام از بیت المال پول بدیم برای جایگزینی.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس عبدالملکی. فرمایشات آقای دکتر شنیدیم در رابطه با نحوه توزیع یارانه بود و اینکه اگر به جای پرداخت یارانه به تولید کننده یارانه بدیم، تولیدات ما هم میتونه قابل صادرات باشه و هم قابل رقابت. ما 50% سوخت نیروگاهی حرارتی برقی کشور از گاز تامین میشه و ما بقیه اون از سوخت مایع و عمدتاً گازوئیل، و در حال حاضر مخازن سوخت گازوئیل ما آیا وضعیت مناسبی دارن که ما خیالمون راحت باشه که انشالله تابستان نیاز به تأمین مجدد و دریافت و اتصال به ماده 12 قانون رفع موانع تولید از وزارت نفت نشیم یا خیر؟
بله، ببینید من یه نکته عرض بکنم. ما تمام واحدهایی که تو شبکه برق داریم سوخت اولشون گازه.
بله.
100% همین میتونن گاز مصرف کنن. حالا این پرو فهمش از اتالی که فهمودید که 50-50، نه اینطور به این گونه نیست. یعنی اگر شرکت گاز قادر باشه که گاز تمام نیروگاه ما رو تأمین بکنه، به غیر از 3 تا نیروگاه، نیروگاه چابهار،
نیروگاه حرارتی ارسال،
بله بله نیروگاه حرارتی ارسال خدمتتون، نیروگاه ببینید سازنده توربین هایی که در واقع توربین رو میسازه، این توربین ها برای اینکه سیفتی و در واقع چیزش میبره بالاتر، میاد دوگانه سوز میذاره، یعنی سوخت اول گاز میذاره، سوخت دوم گازوئیل یا مازوت میذاره. نیروگاه گازی ما سوخت اولشون گازه، سوخت دومشون گازوئیل، از نیروگاه بخاری ما سوخت اولشون گاز هست و سوخت دومشون مازوت. ما الان تمام نیروگاهامون میتونن با گاز در مدار قرار بگیرن و اگر درصد گاز نیروگاه قطع بشه برن روی سوخت مایع. ما به خاطر همین عرض کردم ما ظرفیت گازوئیلی که مخازن گازوئیل نیروگاهمون در شبکه 4 میلیارد لیتر و مازوتمون هم همونطور که عرض کردم 2.8 میلیارد. در حال حاضر ما 25% از ظرفیت گازوئیلمون تکمیله و هلوش 50% مازوت. الان شاید مطلوب نیست. اگه بخوام بگیم مطلوبه، نه، یعنی ما در واقع 1/4 از ظرفیت مخازن گازوئیلمون تکمیله که ما در واقع انتظار داریم در حال حاضر چیز روش بالای 50% از ظرفیت مخازنمون تکمیل باشه که انشالله بتونیم خودمون رو آماده کنیم برای شروع مهر ماه که هوا سرد میشه. و ما پیشنهادمون این هستش که در واقع شرکت گاز همکاری بیشتری با ما انجام بده، سوخت گاز بیشتری بده، چون گاز هم تو هزینه تمام شده انرژی برای ما کمتر میکنه. بخوای ما بخوام به سوخت مایع بیایم، ضریب 1.5 به واحدهای ما میخوره و در واقع هزینه بهره برداری ما رو می بالا. حالا این هزینه بهره برداری بالا چه اتفاقی میفته؟ در واقع هزینه تولید برق میره بالا و ما مجبوریم سوبسید بیشتری به شهروندا یا به صنایع بدیم. به خاطر این ما اولویتمون خود وزارت نیرو اینه که سوخت واحدمون با سوخت گاز در مدار قرار بگیرن. و به خاطر همین ما باید تمام تعمیراتمون رو بیاندیشیم، چه برای نیمه اول سال که در واقع بخش خانگی گاز نداره، چه برای نیمه دوم سال که حالا بخش خانگی مصرف گازش افزایش پیدا میکنه، بتونیم اون حد اکثر نیازی که هستش به خاطر اینکه تبعات زیست محیطیش کمتره، هزینه بهره برداریش پایینتره، بتونیم انشالله با سوخت گاز در مدار باشیم.
خیلی از توضیحاتتون ممنونم.
تابستون که ما تماما نیروگاه‌ها مشکل گاز نداریم، درسته؟
ببینید نه، ما مشکل گاز در تابستان باید اصولا نداشته باشیم، ولی ما در واقع کارمون با وزارت نفت برعکسه. چطور؟ ما توی زمستون میریم تعمیرات، شرکت در واقع شرکت گاز و شرکت ملی پخش توی تابستون میرن تعمیرات. ما امسال مثلا بخش عظیمی از سوختمون رو با گازوئیل تامین کردیم
تو تابستون.
بله، چون مجبور بودیم.
اجازه بدید من به شما میرسم. خیلی متشکرم جناب مهندس احمدی. خیلی ساکت مونده بودن. بایستی آیه مهندس احمدی عزیز، عرضم به حضورتون در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ما انتظار سرمایه گذاری حداقل به روش بیع متقابل ساخت یا بهره برداری و تحویل بیوتی رو با روش‌های موضوع بند ب ماده 214 قانون برنامه 5 ساله 5 رو انتظارمون هست. فکر میکنید که دولت جدید با توجه به اینکه ما در دولت 13 اقدامات شجاعانه بسیاری رو دیدیم و شاهدش بودیم، چنانچه های دکتر هم به درستی فرمودند، آیا فکر میکنید برنامه ریزی برای سرمایه گذاری در برنامه های دولت قرار داره یا خیر؟
بله، خیلی ممنون، سوال خیلی خوبی هست. ببینید طبق قانون در واقع اجرای همین سیاست های اصل 44، در واقع احداث نیروگاه از دولت سلب شده، باید شرایط رو جوری مهیا کنه که بخش خصوصی سرمایه گذاری کنه و در واقع احداث نیروگاه صورت بگیره. مسئله‌ای که در سالهای گذشته داشتیم و یه اتفاق مثبتی که برای صنعت برق سال گذشته افتاد این بود که درآمدهای صنعت برق از شمول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها خارج شد. مسئله‌ای که وجود داشت سالهای گذشته، درآمدهای صنعت برق وارد در واقع حساب هدفمندسازی یارانه‌ها می‌شد و به اون شکلی که باید به صنعت برق برای سرمایه گذاری باز نمیگشت و این در واقع منجر به این شده بود که وزارت نیرو به نیروگاهدارا و سایر پیمانکارها بدهکار بشه. خب شما خودتون رو بذارید جای سرمایه گذاره، حالا بگیم دولتی نه بخش غیر دولتی نه بخش خصوصی، میخواید وارد صنعتی بشید که میدونید کارفرمای شما 30,000 میلیارد 40,000 میلیارد بدهکار است. خب قطعا این تصمیم رو نمیگیرید و شرایط اقتصاد کلان کشور هم جوری است که بازارهای بسیار جذابتری برای سرمایه گذاری در واقع وجود داره. اتفاقی که سال گذشته افتاد در واقع خیلی ما نسبت به این مثبت هستیم که درآمدها به صنعت برق در واقع بازگرده، بخشی از اون بدهی ها در واقع تسویه بشه و این کم کم نه به زودی زود، چون از همین الان اگه ما تصمیم بگیریم نیروگاهی رو بخوایم احداث کنیم خیلی خوشبینانه فکر کنیم حداقل 3 تا 4 سال آینده میتونیم به در مدار اومدنش در واقع امیدوار باشیم، با احتساب اینکه سوخت اون موجود است، چون مسئله سوخت و تراز منفی گازی هم حتی در فصل تابستون یه مسئله جدیه که وزارت نفت باهاش مواجهه. لذا اتفاقات خوبی افتاده از سالهای گذشته، منتها این بحث‌های قیمتی اثرش رو در سالهای آینده خواهد گذاشت.
آقای احمدی، سال گذشته نیروگاه پرند و نیروگاه ارومیه تونستن از بیع متقابل استفاده بکنن، اما این در مدار قرار گرفتنش خیلی به کندی انجام شد. شما می‌فرمایید که ما انتظار داریم که این اتفاق بیفته، چگونه، چه به هر حال راهکارهایی رو فکر می‌کنید باید اندیشیده بشه که یک سرمایه‌گذار حاضر بشه اون موانعی که وجود داره رو کنار بزنه و بیاد سرمایه‌گذاری کنه؟
ببینید، سازوکار در واقع احداث نیروگاه به این شکله که خب در گذشته صرفا ما این یک روش رو داشتیم که در واقع قراردادهای ECA بسته می شد و بخش خصوصی و خرید، اصطلاحاً خرید تضمینی برای احداث نیروگاه، منتها بحث بدهکار بودن وزارت نیرو مسئله خیلی جدی هست که سرمایه گذارها خیلی کمتر این سمت می اومدن و مناقصاتی که حتی برگزار می کردن قیمتها رو در واقع به قدری بالا می دادن که از این سمت در واقع غیر قابل قبول بود. مکانیزم جدیدی که در واقع شرکت برق حرارتی من میبینم که دارن دنبال میکنن و خیلی امیدوار کننده هست، بحث راه اندازی بازار گواهی ظرفیت است. این بازار گواهی ظرفیت چیکار میکنه؟ میاد بخشی از، یعنی در واقع هزینه های در واقع سرمایه گذاری ثابت احداث نیروگاه رو از این در واقع بازار تامین میکنه و در واقع تو اون بازار چه کسانی میشن خریدار این گواهی‌های ظرفیت؟ افرادی که، یعنی صنایعی که میخوان در واقع اشتراک برق جدید بگیرن، اونها بعد در واقع از این بازار تأمین گواهی ظرفیت کنن. نیروگاه تازه احداث مثل نیروگاهی که فرمودید در واقع میتونن گواهی، در واقع گواهی ظرفیت منتشر کنن. این مکانیزم اگر به خوبی راه اندازی بشه و کار کنه میتونه در واقع احداث نیروگاه رو در واقع مقداری تسهیل کنه. منتها وقتی در مورد احداث نیروگاه صحبت میکنیم نباید توقع داشته باشیم که در 1-2 سال آینده اتفاق خاصی بیفته، چون وعده هایی داده شده احداث نیروگاه 10,000 مگاوات حتی نیروگاه تجدیدپذیر، اینها فرایندهای قطعا زمانبری هستند اگر منابع مالی کاملا تأمین باشه، چون ما چالش تأمین منابع مالی هم اگر به این مسائل اضافه کنیم قطعا احداث نیروگاه ها خیلی طولانی تر خواهد شد.
خیلی متشکرم. آیه دکتر، عرضم به حضورتون که آقای احمدی در رابطه با خرید تضمینی از سرمایه گذار صحبت کردن، جنابالی در رابطه با ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید وزارت نفت پیش روی وزارت نفت صحبت هایی رو داشتید و جناب آقای مهندس عبدالملکی هم در رابطه با ناترازی و انشالله عدم ناترازی در بخش تولید صحبت‌هایی رو داشتن. میخوام از شما بپرسم در رابطه با تولیداتی که میتواند تجدیدپذیر باشه مثل انرژی‌های خورشیدی، آیا واقعا در کشور ما به اون اندازه‌ای که ما پتانسیل داریم اتفاق افتاده یا خیر؟
سوال خیلی خیلی خوبیه. نکته خوبی جان احمدی گفتن که ما اگه یه سرمایه‌گذاری تو واحد جدید نیروگاهی بکنیم زودش میشه 4 سال آینده. و خیلی شفاف موضوع اینه که با توجه به وضعیت مصرف و تولید خود ما تو بحث گاز که عمده سوخت نیروگاهمون هم گازیه، در آینده اصلا نمیتونیم اصلا برای بحث افزایش تولید برق روی نیروگاه‌های گازی یعنی حرارتی بتونیم فکر کنیم. پس یعنی اولا که محکومیم و آینده ما محتومه به این که باید بریم به سمت انرژی تجدیدپذیر. حالا با مزایایی که داره و از اون طرف فرصتایی که ما داریم، کشور آفتابی بیش از 300 روز آفتاب بکر که میتونه خودش بشه بزرگترین نیروگاه برقی که غیر از برق ما برق منطقه جنوب که اینقدر برق ندارن تامین بکنه، ولی ما به شدت تقریبا عددی بخوایم حساب بکنیم در دنیا تو بحث این شاید جایگاه تقریبا ناچیز صرف داریم که عدد واقعی ما فکر کنم 1000 به 1500 مگاوات هم هنوز نرسیده. خیلی جای رشد داره. یه کارهای خوبی انجام شده که میشه توی این حوزه توسعه داد. مثلا یه کار رو کمیته امداد چند سال قبل انجام داد، اومد برای اعضای تحت بوششش اصطلاحاً همون داستان ماهی دادن و ماهیگیری یاد دادن، اومدن براشون پنل خورشیدی گذاشتن تو اون واحد روستایی، ایشون آموزش هم دادن که فدای شما نگهداری کن، قسطی هم بهشون دادن. از محل درآمدش برقی که تولید میکرد به شبکه میفروخت به نرخ آزاد تجدیدپذیر فکرم پارسا بود 1200 خورده ای، هم قسطش رو پرداخت میکرد و هم ماهی به من جایی گذاشتن که ماهی مثلا 700 هزار تومن درآمد داشت که مثلا کمک میکرد، هم اشتغال زایی بود هم کمک مهاجرت معکوس به روستاها. خب این طرح در حد مثلا یه پروژه بود، گزارشش نهایی نمید برای خودشم، مثلا تفاهمنامه دید موضوع مثلا 100 هزار تا اجرا بشه، خب این میتونه میلیون ها واحد اجرا بشه. مهمترین مزیتش اینه که تولید در نقطه مصرفه، یعنی بحث انتقال شبکه پرت و اطلاف تو شبکه توش موضوعش وجود نداره. انرژی پاکه. نکته این مثلا جسارت بکنم در صحبت عبدالملکی اشاره بکنم، این که وقتی میگن ما ظرفیت مخازنمونو در گازوئیل به یک سومش رو توی مازوت نصفش رو پر کردیم، اصلا خوشحال نباشیم.
چرا؟
آلودگی هوا خود مازوت مویزیسی رو اشاره کردن، سوخت مایه بسیار آلوده کننده است، سوخت مازوت بسیار مرگباره، ما سر ناچاری میریم اون سمت
سیکل ترکیبی،
یعنی ما باید به اون سمتی بریم که افتخار بکنیم به قول آقای مهندس اونقدر وزارت نفت هم تو حوزه های بهینه‌سازی مصرف و استخراج و هر کار دیگه به گونه انجام بدن که یه روزی رئیس دولتمون بیاد بگه ما تو هیچ نیروگاهی قاطعانه و صادقانه، چون ما در گذشته زیاد میشنیدیم که سوخت مایه استفاده نمی‌کنیم، حالا که استفاده می‌کردیم بودن مازاد استفاده نمی‌کردیم، ما خودمون تو جاده می‌مدیم عکس می‌گرفتیم از نیروگاه شهید رجایی و دماوند، آقای مشخصه دیگه
مازاد،
یعنی افتخار نکنیم. ما فوت سالانه 20 27 هزار نفر اعلام شده سوخت فوت ناشی از آلودگی هوا، یعنی اینی که ما فکر کنیم و اصلا با افتخار نخواهد بود که ما ناچار البته خواهیم شد باز توی زمستون بونستم. من برای اولین بار الان از آیمانس شدن که حتی ما تو تابستون هم اومدیم گازوی لدنیم، این آلودگی هوا رو دیدیم، بحرانی کشور ذرات معلق و موضوعات اینا به کنار، حالا موضوع آلودگی هوای ناشی از سوخت مایع نیروگاه جای خودش. پس این چند مسئولیت ما میده، همه ما دولت به جای خودش که تاکید میخوام بکنیم خواهشان چون زمان موضوع نیست، این که مردم انتظار دارن دستگاه‌های دولتی، وقتی میگیم دستگاه دولتی نه فقط دولت قوه مجریه، تمام دستگاه‌های دولتی از خودشون صرفه‌جویی شروع کنن. مثلا تو شهر تهران چه نیازی به سیستم کولر گازی پرمصرفه که تو اتاقای کوچیک، وقتی همین امروز من جای جلسه بودم من سردم بود، ولی چون مقام مسئول من باش جلسه داشتم، چون از جیب خودش پرداخت نمیکنه براش مهم نیست که این صرفه جویی بکنه. بعد در همین شرایط هموطن ما توی گوشه ناچاره که موقع دور زیاد دچار قطعی برق بشه یا خط تولید اون متوقف بشه به خاطر اینکه آقا میخواد زیره، اگر دولت روزی به اونجایی رسید که بگه تمام سیستم های کولرگازی در جایی که لازم نیست، مناطق حاره جنوب و شمال بدون کولرگازی اصلا نمیشه زندگی کرد، موضوعش متفاوت، همونجا باز به قول یه دوستی اونقدر استفاده میکنن عادت کردن چون تعرفه در من تا یه جای خیلی اونقدر سرده که واقعا سرما من سال گذشته توی دادگاه جای رفتن دیدم خیلی سرده، به دنبال دادن که یواشکی برن این دستگاه رو خاموش بکنن، چون اصلا براشون مهم نیست چه مصرفی کنن. دولت خیلی جدیه، تمام دستگاه‌های دولت زیر مجموعه سه قوه دستگاه اجرا از خودشون شروع کنن. تهران نیاز به دستگاهی نداره، با بخشنامه و دستگاه نمیشه. آقای جهانگیری فکر کنم 5 سال پیش معاون وقت رئیس جمهور بخشنامه کرده بودن که سال آینده با تمام دستگاه‌های دولتی 20% نیازشون رو، همون موقع میگفتیم که 1% اجرا نمیشه که ما لازم داریم که دولت حمایت بکنه. تکمیل اصلاح ساختار تعرفه برق، کسی که بالای 1000، 2000، 3000، 5000 کیلووات ساعت برق در ما مصرف میکنه نباید همون تعرفه رو بپردازه که کسی که 600 کیلووات ساعت مصرف میکنه. بسیاری از مشترکین ما تو که مثلا الان تو تابستون 600 تا 800 ان، مثالشو بزنم اکباتان، تجهیزات فرسوده است، اینا دهک درآمدی 10 و 8 و 10 هم نیستن، تجهیزات هم گرونه، همینا افتادن تو همون پله، همون تعرفه رو پرداخت میکنن که فلان شخصیتمون در ما داره 10000 کیلووات ساعت برق مصرف میکنه. با چه تعرفه‌ای؟ بالاترین تعرفه‌اش مثلا الان بود فکر کنم 1400 تومان. ما چقدر وارد می‌کنیم؟ 3000. پس این ساختار و تعرفه باید اصلاح بشه که حداقل پر مصرفو اگرم صرفه‌جویی نمی‌کنن حداقل هزینه وارداتشو پرداخت بکنن. توسعه تجدیدپذیرها خیلی باید جدی گرفته بپردیم، توی جلسه خاص نمایندگان تولیدکننده اینجا بیان رو موضوع صحبت بکنن. تو بحث‌های بهینه‌سازی انجمن انرژی تجدیدپذیر رو بیاریم اینجا، چون یه فرصت نمی‌گیرن. طرح و بودجه قولشو دادن هیچی اجرا نکردین. و علاوه بر این کمک بکنید طرحهای بهینه‌سازی تو خط تولید، یعنی از نقطه شروع میگن آب از سرچشمه ببندین. الان کاری بکنیم یخچال، کولر آبی، جارو برقی، همه اینا تولید داره میشه. از الان کاری نکنیم که 5 سال دیگه مجبور باشیم اینا رو بریم با هزینه سنگین‌تر جایگزین کنیم. و ضمناً حتی بریم به اون سمتی که ما امروز ما حداقل بیش از 5 میلیون کولر آبی فرسوده پرمصرف ناایمن داریم. اینا رو میشه این کولرها رو با همین تولیدات خودمون داریم تو کارخونه جات، اما خاک میخوره، چون بخاطر اون تفاوت دانش نمیدونن دولت انجام بده. این طرح ضربتی میتونه مصرف کولر در مجموعه محاسبه‌ای که کردیم در روز، اگر این طرح اجرا بشه در حوزه جایگزینی کولرها، 3000 مگاوات تو تابستون سال آینده میتونه به کاهش مصرف برق کمک بکنه.
موضوع بسیار خیلی متشکرم.
و آموزش و رسانه‌ها رو خیلی هم جدی بگیریم. آموزش به مهندسان گفتن که چطوری مردم آموزش بدیم که صرفه‌جویی کنن.
بله خیلی متشکرم. جناب آقای مهندس عبدالملکی، این سوال فکر میکنم برای زنده شماست که بایستی بفرمید که با توجه به شرایط محیطی واحدهای نیروگاهی به همراه طول عمر توربین ها، زمینه تفاوت ظرفیت اسمی و ظرفیت عملی نیروگاه ها رو به وجود میاره. به نظر شما چه باید کرد که این تفاوت ظرفیت اسمی و ظرفیت عملی رو ما بتونیم پاسخگو باشیم؟ یعنی آیا سرمایه گذاری نیاز هست؟ چه باید کرد؟
بله همونطور که به دوستی فرمودید، سوال بسیار عالی بود که فرمودید. ما همونطور که اصلا 64000 مگاوات ظرفیت نامی شبکه‌مونه که ما پیش‌بینیمون بین 49 تا 50000 مگاوات عملی هست. این اختلاف از کجا ناشی میشه؟ این اختلاف به خاطر اینکه اون 160 مثلا به عنوان ما یه وارد توربین گازی که داریم 160 مگاوات هستش، توی با توجه شرایط محیطی که قرار داره، با توجه اختلاف سطحی که نسبت به سطح دریا داره و دمای محیط، بین مثلا 20 تا 30 مگاوات از اون مگاوات کم میشه. یعنی یه واحد گازی احتمال داره مثلا بین 130 تا 140 مگاوات بیشتر عملی تولید نکنه. و ما در چند سال گذشته مطالعات بسیاری داشتیم، کارهایی که کردیم توی این زمینه این بوده که اومدیم توسط یک سری تکنولوژیایی که بوده این گپ رو پر کردیم که بهش میگیم سیستم‌های خنک‌کاری. ما الان از سال گذشته تا الان چیزی حدود 600 مگاوات به ظرفیت واحدهای نیروگاهمون اضافه کردیم با همین بحث تکنولوژی که آوردیم، سیستم خنک‌کاری که هوای ورودی به کمپرسور خنک میکنه و در واقع باعث افزایش مگاوات تولیدی میشه. بحث دیگه داشتیم، بحث بهسازی روی واحد بخاریمون بوده. ما دو تا از واحد بخاریمون، واحد سهند و تبریز، برای نیروگاه سهند، برای نیروگاه تبریز 100 مگاوات و برای سهند 50 مگاوات ما افزایش ظرفیت داشتیم با همین بحث تکنولوژی که بروز کردیم. و انشالله تو برنامه‌مون هست با مشوقایی که گذاشتیم، با بحث همون صحبتی که آقای مهندس فرمودن، گواهی ظرفیتی که برای سرمایه‌گذارا گذاشتیم، انشالله به دنبال این هستیم که سرمایه‌گذار راغب بشن که بیان از این تکنولوژی جدید استفاده بکنن و اون گپی که بین قدرت نامی و قدرت عملی واحد هستش رو جبران بکنن. مورد بعدی که برای این بحث وجود داره، بحث یک سری واحدهای بسیار قدیمی هستن که الان هلوش سن بالای 40-50 سال دارن، مثل نیروگاه ترشت ما که الان دو تا واحدش هم بازنشسته کردیم و از مدار خارج شدن. این واحدها دیگه راهی برای در واقع افزایش توان عملشون وجود نداره، چون بسیار عمر قدیمی دارن، واحدهایی هستن که دیگه از عمر